الحمدلله اصلا ذهن ما رو مشغول نکرده تا بخوایم مقاومت کنیم. یه وقت ذهن ما رو مشغول میکنه، بعد میگیم حالا مقاومت کنیم، ولی وقتی اصلا محلی از اعراب پیدا نکرد، الحمدلله دوستان رفقا اینا همه این خیالشون هم نیست، هر اتفاقی میخواد بیافته بیافته. اومدیم که بریم، چجوری بریم بهتره؟ رفتنش که قطعیه، نگرانی نداره. کی بریمش هم که نوشته شده، ثبت و ضبطه. ما چه وضعیتی داشته باشیم با آرامش بریم، بی دغدغه بریم، بدون ترس و دلهره و نگرانی بریم، با شجاعت بریم، یا نه با ترس و لرز و دلشوره و نگرانی. و این همونیست که انا لله و انا الیه راجعون، از پیش خدا اومدیم، پیش خدا هم بر میگردیم. این وسط یه امتحانی باید پس بدیم. امتحان ما اینه که این حقیقت رو باور کنیم که الیه راجعونه، بخوایم نخوایم اومدیم باید برگردیم. لدو للموت، حضرت فرمود که بزایید برای مردن. اینایی که همه مردن قبلا یه موقعی به دنیا اومدن، لدو للموت، اومدیم که بریم نه اینکه بمونیم. پس این قطعیه. وابنو للخراب، بنا رو که میسازی 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد این باید خراب شه، دوباره بازسازی بشه دیگه، یه خونه دیگه میشه، میگن کلنگیه. از همون اول که به دنیا اومد نوشته شد که این باید بره. انسان عاقل حواسش هست که برای موندن نیومدیم، برای رفتن اومدیم، و چه خوب که برای رفتن اومدیم. آخه اینجا جای موندن نیست. اگر بدونیم که کجا قراره بریم، لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا. اگر اون اجلی که خدا تعیین کرده برای اینها نبود، یک چشم برهم زدن اینها نمیموندن اینجا از شوق رفتن. همین که تا الان الحمدلله ایمانمون رو حفظ کردیم، خوفاً من العقاب، الحمدلله از عقاب الهی تا الان مسون بودی. تا سالمیم، تا جهنمی نشدیم بریم بهتر نیست؟ تو صبر کنیم که حالا نمیدونیم بعدن چی میشه، بعد چجوری میخواد بشه، شیطون گولمون بزنه نزنه. الحمدلله تا الانش خوب بوده، حامی ظالم نبودیم، با ظلم مقابله کردیم، به وظایفمون عمل کردیم، خدا رو شناختیم، به مقداری که فهمیدیم ملتزم بودیم، پایبند بودیم. انشالله از این به بعدش هم همین جور پیش بره. عمرم دست خدا، آمال و آرزوهای کذایی هم برای دنیا نداریم. چون نداریم داریم کیف میکنیم، لذت میبریم، لحظه لحظه زندگیمون همراه با آرامشه. دغدغه این که چی میشه چی نمیشه، هر چی میشه، هر اتفاقی میخواد بیافته، همه جا خدا هست. اینایی که ظلم میکنن خدا نیستن، که به حمدالله خودمونو گول نزدیم. چجوری میشه آدم خودشو گول میزنه؟ خودشو گول میزنه یعنی چی؟ یعنی خدا رو گول میزنه. میشه آدم خدا رو گول بزنه؟ امکان نداره کسی بتونه خدا رو گول بزنه. فلزا خدا تو قرآن مکرر میفرماید که من میدونم در باطن شما چی میگذره، هم ظاهرتون رو میبینم هم سر و خفاتون رو خبر دارم. عالم الغیب و شهاده، غیبتونم میدونم. چرا اینو مکرر هی میفرماید خدا تو قرآن؟ میگه مگه کسی شک داره که خدا میدونه؟ خب خداست دیگه، میدونه دیگه. میخواد بفرماید که سر منو نمیتونید شیره بمالید، یعنی سر خودتونو شیره نمالید. به خودتون دروغ نگید، به خدای خودتون دروغ نگید. من میدونم داری دروغ میگی. اشتباه شیطان کجا بود؟ اینجا بود که فکر کرد خدا نمیدونه داره دروغ میگه. گفت میریم یه 6000 سال عبادت میکنیم خدا رو، بعدم خدا ما رو میبره به مقامات بالا و عالی میرسونه، از همه مخلوقات میریم بالاتر، جایگاه ما به اون جایگاهی میرسه که در مقایسه با سایر مخلوقات از همه بالاتر. دنبال مقام بود، دنبال یه جایگاه عالی بالا که دیگه هیچ کس بالاتر از ما نباشه، ما از همه بالاتر باشیم. فکر میکرد که خدا نمیدونه این چه نیتی داره. خدا هم هیچی بهش نمیگو، صداشو در نمیگو، عبادتتو کن. هرچی هم این هی عبادت میکرد اینو مقامشو میبرد بالاتر، هی میبرد بالاتر، هی میبرد بالاتر، میبرد بالاتر، تا رسید به جایی که از ملائکه مقربین درگاه الهی شد. گفت خب دیگه ما تموم کار، دیگه تمومه. رفتیم بالا، یه مرتبه خدا گذاشت تو کاسهش، انسان رو خلق کرد، آدم رو آفرید، به شیطان گفت سجده کن بهش، گفت من به این سجده کنم؟ من این همه تو رو عبادت کردم و به مقام عالی جزء مقربین درگاه تو شدم، رفتم بالا، من میخواستم که بهترین خلق تو باشم و عالی ترین خلق تو از حیث مقام باشم، به این سجده کنم؟ خدا فرمود بله، باید به این سجده کنی. برگشت به خدا گفت که رب به ما اغویتنی، خدای منو گولم زدی. هی من عبادت کردم، مقاممو بردی بالا، بردی بالا، بردی بالا، بردی بالا، من فکر کردم تموم کار، نفهمیدی من ته نیتم چیه، من هدفم از عبادت تو این نبود که تو رو شایسته عبودیت میدیدم، هدفم این بود که به مقام عالی برسم، از همه مخلوقات برتر بشم در مقایسه. گرفتار مقایسه ذهنی بودم، میخواستم از تو این مقایسه از همه بالاتر باشم. صداشو در نیاوردی، گذاشتی من عبادت کنم، عبادت کنم، هی نماز بخونم، روزه بگیرم، حج برم، نمیدونم کارهای خیر کنم، منم هی بردی بالا، هی به هم مقام دادی، مقام دادی، مقام دادی، تا از همه ملائک بالاتر رفتم. رب به ما اغویتنی، خدای به خاطر اینکه منو اغوا کردی، این همون جواب اون سواله که شیطان همه انسانها رو فریب میده، گول میزنه. خود شیطانو کی گول زد؟ چرا به خدا میگه خدایا تو منو گولم زدی؟ چجوری خدا گولش زد؟ رب به ما اغویتنی، به خاطر اینکه منو گول زدی، منم همه بندگان تو گول میزنم. لجش گرفت، باید پناه ببریم به خدا از این خصلت لجبازی که آدم از یه چیزی لجش بگیره. تنفر پیدا کنه، نفرت خیلی کار دست آدم میده. مراقب دلمون باشیم که نسبت به چیزی یا کسی نفرت پیدا نکنیم، خیلی خطرناکه. بعضیا نسبت به مثلا فرض بکنید که الان تو این اوضاع احوال، تو این 40 و چند سالی که انقلاب شده، نسبت به بعضی شخصیت ها نفرت پیدا کردن، این نفرتشون باعث شده الان پشت اسرائیل در اومدن و این هر جوری که آدم حساب میکنه میبینه آخه جور در نمیاد، شما آخه برای چی باید پشت اسرائیل در، آخه اسرائیل دیگه از لج بعضی از مسئولین مملکت که این نفرت پیدا کرده نسبت به اونا، این حامی اسرائیل شده. شیطان این بلا سرش در اومد. از لج خدا که خدا بهش یه چیزی گفت که این گفت به من میگی به این سجده کن، تمام امید منو ناامید کردی، با من در میافتی، منم تمام بندگان تو گمراه میکنم. فب عزتک لاغوینهم اجمعین، منو اغوا میکنی، فب رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین، منم همه رو گمراه میکنم. از لج این خصلت تو همه ما هست، خصلت شیطانی. باید حواسمون جمع باشه، نگذاریم نشو و نما پیدا بکنه. به محض اینکه اون آثار نفرت، لجبازی تو وجود ما اومد، زود همون اول کار عکسش عمل کنیم. از هر کی بیشتر بدمون میاد بیشتر بهش محبت کنیم، وگرنه مبتلا به مقابله با خدا میشیم، مقابله با حق میشیم، در مقابل خدا میایستیم. نگذاریم کار به مقابله با خدا برسه، تو دلمون چیزی نگه نداریم، نفرت، کینه. اولش ممکنه یه ذره باشه، کم باشه، هی خورده خورده تقویت میشه، تقویت میشه. بعد شیطان هم کمک میکنه دیگه، هی میاد منفی بافی میکنه علیه اونی که ازش بدت میاد، بیشتر هی بدگویی میکنه ازش، اینقدر میگه اینو بزرگتر میکنه، کاه و کوه میکنه، خیال بافی میکنی، اینقدر میگه که تبدیل میشه به یک نفرت عظیم که دیگه خدا هم زورش نمیرسه اینو حلش کنه. خدا میگه من به تو میگم سجده کن به آدم، میگه دیگه حرف تو رم گوش نمیدم. به خدا دروغ نگیم، با خدا مکر نکنیم. مکر ما در مقابل مکر خدا هیچی نیست. والله خیر الماکرین، خدا خیر الماکرینه. به خدا دروغ نگیم، یعنی به خودمون دروغ نگیم. بی خودی به خدا میگیم خدای ما تو رو عبادت میکنیم، چرا دروغ میگیم؟ شیطان 6000 سال گفت بی خودی به خدا، گفت من دارم تو رو عبادت میکنم، فکر کرد خدا نمیفهمه که این داره برای مقام عبادت میکنه، یعنی عبادت نمیکنه، ظاهر عبادته. صداقت داشته باشیم، با خدا رو راست باشیم، به خدا دروغ نگیم. هر کاری کردی که برای خدا بود، ببین واقعا برای خدا بود. سوال کن برای چی برای خدا کاری میکنی؟ هنوز جا داره این سوال، تا اون تهش در بیاد. چرا برای خدا کار میکنی؟ اگر دیدی هنوز جا داره این سوال، معلوم میشه که برای خدا کار نکردی. اگر گفتی که خب برای خدا کار کردن که دیگه سوال نمیخواد، سوال نداره، معنا نداره، خب باید برای خدا کار کرد دیگه، برای چی کار کنم پا؟ این خدا خداست، نه اون خدایی که وقتی برای خدا کار میکنی میگیم برای چی داری برای خدا کار میکنی؟ میگه خب برای خدا کار کنم به مقامات بالایی میرسم. ای مقامات، پس اون شد مقصد نهایی. برای خدا کار کنم مورد توجه همه قرار میگیرم، همه به هم میگن باریکلا ماشاءالله به تو که برای خدا کار میکنی. معلوم شد مقصد یه چیز دیگه. برای خدا کار کنم فرمودن که اگر برای خدا کار کنی دنیا رو و عقبارم داری. اما القلب المشغول بالمولا فله الدنيا والعقبا. من میخوام هم دنیا رو داشته باشم هم عقبا رو. ای پس تو قلبت حقیقتا مشغول به مولا نیست، نبوده از اولش. گفتی برم قلبمو مشغول به مولا کنم که به دنیا و عقبا برسم، هر دوتا رو، هر ستا رو با هم داشته باشم. منفعت طلبی داری. به فکر آخرتت هستی که دنیا درست شه. من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. برم آخرتم رو درست کنم که دنیام اصلاح بشه. حقیقت اصلاح آخرت این نیست. خدا رو گول زدی، میخواستی خدا رو گول بزنی، به خدا گفتی خدای منو ببین، من دارم آخرتم رو درست میکنم ها، ببین اصلا دنبال دنیا نمیرم، اصلا بیکارم، کار نمی کنم، نمی دونم درآمدی به دست نمی، دنبال کارهای دنیا نمیرم، همش راجع به آخرت، همش میرم خودشناسی، همش نمی دونم چی فلان نا. ببین من اصلا دنبال دنیا نمیرم. فکر کردی خدا گول میخوره. مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. خدا میدونه، همه ضمیر و باطن تو میشناسه، میدونه، گول نمیخوره که. خودتو داری گول میزنی، مرجع تقلید شده، میگه من برم مرجع تقلید بشم، خیال میکنه که خدا گول بخوره که اگه کسی مرجع تقلید شد دیگه این خدا بده کارشه که باید ببرش حتما بهشت. برای چی مرجع شدی؟ میخواد خدا رو یاری کنه، میگه برم خدا رو یاری کنم. واقعا میخوای خدا رو یاری کنی؟ میگه تهش اینه که نه، من اگه خدا رو یاری کنم خدا منو یاری میکنه. ینصر کن، من برای اینکه خودم یاری بشم میرم خدا رو یاری میکنم. ینصرکم هم یعنی دنیا، کار دنیام را بیافت. مرجع تقلید شدم که خمس بگیرم، دنبال آخرت رفتم که به دنیا برسم. میشه کسی دنبال آخرت بره که به دنیا برسه، و میشه کسی دنبال دنیا بره که به آخرت برسه. این دومی خالصه، اولی ناخالصه، کارش خرابه، میشه شیطان. شیطان دنبال آخرت رفت که به دنیا برسه. اولیاء خدا دنبال دنیا میرن که به آخرت برسن. اللهم قو على خدمتك جوارحي. امیر المؤمنین فرمد خدایا جوارح مادی دنیایی منو تقویت کن برای تو، در خدمت تو باشم. من میرم دنبال دنیا، دنبال سلامتی، دنبال بهداشت، دنبال نمیدونم کار، کسب، رزق، روزی، برای اینکه همه رو خرج تو کنم. بعضی ها دنبال آخرت میرن که به دنیا برسن. گفت اگر خواستم خمس بدم به کی بدم؟ به کسی که دعوت به آخرت میکنه بدم خوبه؟ گفتم برای چی دعوت به آخرت میکنه؟ که بهش خمس بدن؟ که خدا رو فریب بده در حقیقت که خیال کنن که این اهل آخرته، بهش خمس بدن. دعوت به خدا میکنه تا خمس بگیره، یا نه خمس میگیره که خرج کنه و دعوت به آخرت کنه. دنیا رو میخواد برای آخرت، یا آخرت رو میخواد برای دنیا؟ فرق شیطان با این اولیاء خدا اینه، هر دوتا برای خدا کار کردن، هر دوتا دعوت به آخرت کردن و میکنن. فرقش همین، کدوم برای کدوم؟ دعوت به آخرت میکنه برای اینکه به دنیا برسه، آخرتشو میخواد اصلاح کنه که دنیاش اصلاح بشه. راه ما از همین جاها میگذره. تشویق، تنبیه، همین هاست. منتها اینا برای بچه ها خوبه، این انگیزه های غیر الهی برای بچه ها خوبه. کم کم بیان بالا، برسن به یه مرحله ای که دیگه فقط برای خدا کار کنن، نه برای دنیا. خدا رو به خاطر خودش بخوان. کدوم خدا؟ اون خدایی که از خودشون جدا نیست، از حقیقت جانشون جدا نیست. خدا رو خرج دنیا نکنن، حقیقتشون جانشون رو خرج دنیا نکنن. جیر خودشون رو خرج خودشون کنن، نه اون خدایی که وقتی براش کار میکنی تازه جا داره سوال کنن ازت برای چی داری برای خدا کار میکنی؟ ای پس مگه خدا مقصد نبود؟ اگه مقصد بود جا نداره سوال کنی که برای چی. همین که میشه گفت برای چی، معلوم میشه این هنوز مقصد این خدا نیست. 6000 سال شیطان گفت من تو رو عبادت کردم که الان برترین خلق خدا باشم، برترین مخلوقات باشم، حالا به من میگی سجده کن به آدم؟ خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو. یه روز مشهدی بود دیگه، تو مشهد میره منبر تو یکی از همین صحنه‌ها و حالا مشهدی ها که بازاری ها فلان اینا همه مثل که اونا بودن پای منبرش، بهشون میگه آی مشهدی ها، آی بازاری های مشهد، حواستون جمع باشه، این زائرا که میان مشهد از شما میان خرید کنن سرتون کلا نذارن، مواظب باشید. اینا فکر میکنن که چی میگه، زائرا سر ما کلا بذارن؟ ما خودمون سر همه اینا کلا میذاریم، چی میگه؟ میگه اینا سرتون کلا نذارن. میگه اگر گرون فروشی کنی اینا سرت کلا گذاشتن ها، خیال نکنی تو سر اینا کلا گذاشتی. اونی که داره ظلم میکنه به خودش داره ظلم میکنه، نمیفهمه که مظلوم اول خودشه، به کسی نمیتونی ظلم کنی، اون داره سرت کلا میذاره. مسئله اینجا یخادعون الله، احسن، این حقیقته، یخادعون الله و رسوله، با رسول خدا و رسول خدا خدعه میکنی، و ما یخدعون الا انفسهم، خدعه به خودت داری میکنی، سر خودتو داری شیره ممالی، خدا و رسولش که سرشون شیره مالیده نمیشه. والله خیر الماکرین، خدا رو میخوای مکر کنی گول بزنی، میخوای مخلوقات خدا رو گمراه کنی، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این گمراه کردن تو باعث میشه که اینا بهتر رشد کنن، خودشونو پیدا کنن، جا بیافتن، مراتب ایمانشون افزوده بشه. پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذرد. اینجوری خدا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. گرون فروشی میکنی زائر امام رضا رو، داری بهشت تو میدی به اونا، جهنم اونا رو میگیر بر خودت. حالا کی داره و کی خدعه میکنه؟ و ما یخدعون الا انفسهم. باریکلا به خدا که همچین آیه ای داره و باریکلا به شما که این آیه رو متذکر شدی. انگار همین الان نازل شده برای بحث ما. هیچ کس نمیتونه به کسی ظلم کنه. پس اینایی که این همه ظلم میکنن اینا چیه جریانش؟ ظلم ها دارن به خودشون ظلم میکنن. ولیکن کانو انفسهم یظلمون. چون اگر کسی بتونه به کسی ظلم کنه در حقیقت خدا ظالمه، عدل خدا زیر سوال میره، خدا داره بهش ظلم میکنه. یعنی به یکی دیگه فرصت داده که بتونه به یکی دیگه ظلم کنه. این کار خداست و ظلم در خدا راه نداره. لا یظلم الناس ابدا شیئا، لا یظلم الناس بعد ولیکن کان. غیر از اون باز فرمود که به هیچ کس ظلم نمیکنه خدا. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون هم که به هیچ کس خدا ظلم نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی به کسی اجازه نمیده به کسی که ظلم کنه، نمیتونه ظلم کنه. این ظلم به اون نیست، این مربوط میشه به عالم دنیا، متعلقات ماست نه خود ما. هیچ کس نمیتونه کاری کنه که ما جهنمی بشیم. جهنم قیامتی ما فقط دست خود ماست، در اختیار خود ما. چه جوری خدا بگه؟ بخونید آیه رو بخونید.
علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
و ما ظلمناهم، اینم یکی یه مدل دیگه شه فرمود. بله شیئا یظلمون. از اول دوباره بخونید. ان الله لا یظلم الناس شیئا
ولکن الناس
انفسهم یظلمون. شیئا یعنی هیچی، هیچی ظلم نمیکنه خدا. اگر کسی بتونه به کسی دیگه ظلم کنه، ظلم واقعی، یعنی بتونه واقعا کسی رو جهنمی کنه، این عدل خدا زیره. یعنی خدا ظلم کرده. لا یظلم الناس شیئا، هیچ، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اونی که ظلم میکنه خودش به خودش داره ظلم میکنه. واقعا بعضیا خیلی خنگ بازی در میارن که این چیزا رو نمیفهمن. خیلی خنگ بازی در میارن. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو که برگشت به بازاریا و حواستون باشه این زوار سرتون کلا نذارن. گرون میگی، جنس بنجل میدی، این هم میخره. سرت کلا رفت، تو جهنمی شدی. یه ماجرایی رو من تو این موضوع یادمه که خدا رحمت کنه حاجی مرتضی تهرانی رو، همون زمانای ریاست جمهوری آقای هاشمی بود که یکی از مترجم آقای هاشمی اعلام کردن که گفتن که این جاسوس بوده گرفتنش، که تو همه جلسات خصوصی و فلان اینا این بعد میرفت که ترجمه کنه مثلا با سران مملکت ها و فلان. این خبر رو تو اون جلسه نقل کردن حاج آقا مرتضی. بعد اینایی که نقل کردن گفتن که ببین مثلا دشمن تا کجا نفوذ کرده و بند خدای هاشمی چه اسراری رو اونجاها مطرح کرده و این مترجم همه رو کف دست مثلا دشمن ها گذاشته از این چیزا. آقای مرتضی گفت به نظر من آقای هاشمی میدونسته که این جاسوسه، اینجوری که شما فکر میکنید نبوده. و گفت با شناختی که من از زرنگی آقای هاشمی دارم، آقای هاشمی عمدن این جاسوس رو مترجم خودش کرده، چون اطلاعاتی رو که میخواد توسط این به دشمنا برسونه، عوضی بارونه. و این جاسوس نمیدونسته که آقای هاشمی مخصوصا اینو انتخاب کرده. ماجرای شیطان و خدا اینجوریه، خدا مخصوصا اینو جزء ملائکه مقربین درگاهش تعیین کرد و بردش بالا بردش بالا بردش بالا. این خیال میکرد که خدا گول خورد، خدا رو فریب داد، خدا نفهمید که این نیتش خالص نیست، در حالی که خدا خیر الماکرینه، خدا میفهمه، میدونست. برای همین شیطان وقتی فهمید که خدا میدونست گفت خدای تو منو گول زدی، من اومدم تو رو گول بزنم، تو منو گول زدی. بین همه منابع آره جلو همه این مقایسه کار دست آدم میده، که آدم هی مقایسه میکنه خودشو با این اون اون اون، میگه من از اینم بزنم بالا، از اونم بزنم جلو، از اینم فلان، از اونم فلان. این مقایسه ها نیت انسان رو خراب میکنه، اخلاص رو از بین میبره. کار به کسی داری؟ حواست به خودت باشه، سرت به کار خودت باشه، با کسی مقایسه نکن خودتو. خودت نیستی،
خودت نیستی،
بله، ذهنه،
ذهن واسه امکان داره. تمام این مثالات همش اینه که اونجا جایی نیست،
اونجا جاش نیست، منتها انسان تو ذهنشه دیگه. انسان ها تا این مرحله ذهن رو ازش رد نشن و عبور نکنن، حجاب های نورانی رو خرق نکردن، نمیتونن خلق کنن. مقایسه تو ذهن انجام میشه. نکته پایانی اینه که فرق شیطان و اینایی که شیطنت میکنن معلوم میشه. شیطنت میکنه ولی شیطان نیست. شیطان سوء انتخاب داشت. اینایی که شیطنت میکنن سوء انتخاب ندارن، این مرحله شیطانی رو عبور میکنن، ازش میگذرن. اون نکته پایانی مهم مسئله بعد لرتی و لتیا که همه این بحثایی که گفتیم و شنیدیم و اینها اینه که مسیر رشد ما از طریق همین ذهن و زندگی در ذهن و خود رو در ذهن دیدن و محجوب به حجاب نورانی بودن میگذره. سوء انتخابی اینو ازش عبور نمیکنه، نمیخواد که عبور کنه. حسن انتخابی از این عبور میکنه. مسیر رشد انسان منهای این ذهن نیست، باید وارد شد در این حجاب و از این حجاب عبور کرد. فلذا خود خدا هم ما رو تشویق میکنه. چرا تشویق میکنه؟ تشویق کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن. بشارت میده، بشارت یعنی تشویق کرده. انذار میکنه، انذار یعنی تهدید کردن، تنبیه کردن. اینا کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن اتفاق میفته. از ما میخواد که تجارتا مربحه، داد و ستد سودمند داشته باشیم. سودمند بودن نبودن اینا کار ذهنه، مقایسه است. همه ما گرفتار ذهن بودیم، هستیم، انشالله نخواهیم بود و نیستیم. میگیم خب ما عبادت کردیم، چی پاداش میده؟ میفرماد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، در مقابلش بهشت میدم. تو جان و مال تو به من بده، منم بهشت بهت میدم. یعنی حالا که تو ذهنتی، هنو وقتش نرسیده از این محاسبات ذهنی، مقایسه های ذهنی بیرون بیای. بهترین کار ذهنی رو انجام بده. تو جهنم ذهنی نرو، تو بهشت ذهنی باش. کم کم منتقل میشی، میرسی به جایی که دیگه دست از معامله کردن بر میداری. خب من تو رو عبادت کردم به طمع بهشت، خب حالا بهشت کو؟ تو رو عبادت کردم از خوف جهنم، حالا نباید برم جهنم. میفرماد من اینجوری نیستم. بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتوک، تو رو فقط به خاطر اینکه اهل عبادت هستی، یعنی شایسته این هستی که من بندگی تو کنم، نه به خاطر پاداش یا ترس از عقاب. وجدتو که اهلا للعبادت فوجدتو فعبدتوک، عبادتت کرد. بندگی برای مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. معنای این اینه که یعنی اینجور نیست که خیال کنی حالا اگر خالص بنده خدا بودی، خدا بنده پروری بلد نیست نمیکنه. نه، تو برای خدا عمل کن، خدا همه مشکل این یه نکته هست. خدا میفرماد که تو بندگی من کن، من بنده تو میشم. شیطان اینجا فرقش با ما، با اونایی که اولیاء خدا اینجوریه، میگه اه من بندگی تو کنم تو بنده من میشی. خب من برای اینکه بنده من بشی من بندگی تو میکنم. منو اطاعت کن تو من اطاعتت کنم. ای اگه من اطاعتت کنم تو منو اطاعت میکنی، برای اینکه تو بر خدمت من قرار بگیری و بنده من بشی و مطیع من باشی، منم از این به بعد اطاعتت میکنم. 6000 سال اطاعتت میکنم، ببینم بنده من میشی، مطیع من میشی یا نمیشی. به طمع این که خدایی کنه، خدا رو بنده خودش کنه و مطیع خودش کنه. اذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید منم یادتون میکنم. ای تو یادمون میکنی، برای اینکه تو یادمون کنی ما یادت میکنیم. خراب شد. این بندگی حقیقی این نیست که، اطاعت حقیقی این نیست که، یاد خدا این نیست. این یاد دنیاست، یاد منافعته، یاد غیر خداست. این یاد خدا نیست. ولی ظاهرن یاد خداست، ظاهرن بندگی خداست، ظاهرن اطاعت خداست. میگه دارم خدا رو اطاعت میکنم. 6000 سال عبادت یعنی این، یعنی اینجوری عبادتت میکنم که عبادتم کنی. داد و ستدیه، اطاعتت میکنم که اطاعتم کنی، نصرتت میکنم که نصرتم کنی، نصرت دنیایی مادی. بعد موقع مرگ که میرسه عالم مرجع یه عمر اطاعت کرده به حساب خودش، عبادت کرده، موقع مرگ که میرسه میگه عجب خدای ظالمی داری. چرا؟ میگه آخه من رو داره میبره. تا حالا چی فکر میکردی مگه؟ کجا بودی؟ حالا چه فکری میکردی؟ فکر میکردی که مثلا حالا خدا رو عبادت میکنی، اطاعت میکنی، این همه درس میخونی، میری عالم دینی میشی، مثلا دیگه نمیمیری؟ چقدر توهم، توهمی که شیطان دوچارش شد. بسپریم خودمونو به خدا، راضی بشیم به رضای خدا. هر چی خدا میخواد همون خوبه. برای خدا خط و نشون نکشی، از خدا طلبکار نشیم، از خدا چیزی رو مخفی نکنیم، با خدا معامله نکنیم. میرم حرم امام رضا به شرط این که حاجتمو بده، اما اگه نداد دیگه نمیرم. با خدا و اولیاء خدا داد و ستد و معامله نکنیم. بچه ها عیب نداره، بچه ها همینه، باید داشته باشن. خدا رم به خاطر شکمشون میخوان، شهوتشون میخوان، دنیا میخوان، اولیاء خدا رو به خاطر اینا میخوان. او عیب نداره، این مرحله ایست که باید همه عبور کنن، ولی باید رد بشیم دیگه، باید بگذاریم دیگه، نرسه به اون جایی که موقع مردن به خدا بگیم ای خدایا ما رو داریم میبریم، ما رو دیگه چرا دیگه، حالا همه رو میخوای ببری ببر، ولی منو دیگه چرا دیگه، منو میبری. برای که همچی قراری ما با هم نداشتیم. خدا این همه ما عبادت اطاعت، این همه خودشناسی، این همه کار زحمت اصلاح آخرت نصرت دین خدا، ما رو دیگه چرا داری میبری؟ نیست ها، ولی میخوایم که انشالله تو ضمیر ناخودآگاهمونم اینجور داد و ستد و معامله و تجارت با خدا نداشته باشیم، رو راست باشیم با خدا، با خودمون یعنی صداقت داشته باشیم. بدونیم که خدا گول نمیخوره. وقتی فهمیدیم که خدا گول نمیخوره و عالم الغیب و شهاده است، یعلم ما فی الضمیر، هر چی در درون ما باشه همه رو میدونه، هیچی مخفی نیست، پوشیده نیست، پنهان نیست، دیگه مشکلی به وجود نمیاد. خودمونو آزاد میگذاریم، رها میکنیم، میسپریم کارا رو به خودش، هر چه پیش آید خوش آید. ترس دیگه بی‌معنا میشه، نگرانی، دلشوره، اضطراب بی‌معنا میشه اصلا. نه اینکه معنا داره میگیم دلت شور نزنی، یعنی چی هست؟ خدا مگه دل شور میزنه؟ خنده دار معنا نداره اصلا. خدا دل شور بزنه؟ خدا قصه بخوره؟ قصه چی رو بخوره؟ خدا همه چی داره. کسی که خدا داره یعنی همه چی داره، کم بود نداره، کسری نداره، چیزی نمیخواد، غنیه. اللهم اجعل غنایه فی نفسی، خدای این غنا رو در جان من قرار بده. این خدا که غنیه دیگه نمیترسه، نه قصه میخوره، نه دلش شور میزنه، اللهم اجعل غنایه فی نفسی، این خدا بشه غنی. اگر اینجوری شدیم وقت اونجوری میشیم که در زیارت جامعه میفرماید که نسبت به ائمه علیهم السلام میگیم که من والاکم فقط والا الله، کسی شما رو سرپرست خودش قرار بده خدا رو سرپرست خودش قرار داده، دوست خودش قرار داده. من آداکم فقط آد الله، کسی با شما دشمنی کنه از تحت ولایت شما بیرون بره، از تحت ولایت خدا بیرون کشیده، یعنی شما با خدا نداری. خیلی جالبه این فرازهای دعایه و مشابه این خطبه قدیریه هست. من احبکم فقط احب الله، کسی شماها رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داشته. نه فکعنه نه نه کعنه نداره، من احبکم فقد یعنی قطعا بی برو برگرد مساویس با محبت خدا، محبت شما مساوی است با محبت خدا. مثل اون حدیثی که من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه مساوی است با شناخت. و من ابغضکم فقط ابغض الله، کسی که با شما دشمنی کنه و محبت نداشته باشه و بغض شما در دلش باشه، بغض خدا در دلش. و من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله، به شما چنگ بزنه به خدا چنگ زده، نه انگار به خدا چنگ، نه اصلا این مساوی است با اون. فقد اعتصم بالله، تازه اگر میفرمود کأن، مثل این که، بازم همون بود، فرق نمی کرد. که اینم نفرموده. در زیارت حضرت عبدالعظیم داریم دیگه که من زار عبدالعظیم به ری که من زار الحسین به کربلا، کسی عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه مثل این که من زار الحسین به کربلا، مثل کسی است که در کربلا امام حسین رو زیارت کنه. از کجا میفهمیم این کاف نقشی نداره؟ این همونه، این همانیه، نه این مثل آن. از اینجایی که بعدش میفرماد و من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، اون تیکشو دیگه قطعاً که یکیه دیگه، اونجا که دیگه فاصله نیست. امام حسین رو زیارت کنه خدا رو زیارت کرده، کمن دیگه اون کاف اونجا بی‌معناست. معلوم میشه این ورش هم بی‌معناست، کاف اینجا به معنا نمیخواد بگه مثله، میخواد بگه این همونه دیگه، اینو اون نداره. فلزا میبینیم در زیارت جامعه این کاف هم نیومده. من والاکم کمن والا الله نداره، من والاکم فقط والا، فقط هم آورده، یعنی تأکید در این که این همان است. شک نکنید که این همان است. یه خدایی برای خودتون نسازید تو ذهنتون، بعد بگید این مثلا نمیدونم چی فلان اونا، نه همونه، همونه، خودشه. خود خدا رو بشناسید، نه صفاتشو. صفاتش که خودش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.